اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
يا علي بن موسى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد الصديق الشهيد
الصديق الشهيد
صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
قد استوى سلطان إبليم الرضا باليمن والعز على عرش القضاء قد استوى سلطان إبليم الرضا باليمن والعز على عرش القضاء عرش الخلافة الإلهية في عباده فيا له من شرف عباده فيا له من شرف لبى العلا أريكة الهوية ومركز المشية الفعلية لبى على أريكة الهوية ومركز المشية الفعلية له الولاية المحمدية بسر ذاته على البارية له الولاية المحمدية بسر ذاته على یک روز چنان رضا به سر کن جان آنگاه بیا به ما بگو کیست رضا Oh آنگاه بیا به ما بگو کیست رضا.
همراهان قرآنی، شب خوبی رو براتون آرزومندم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده که برنامه ترجمان وحی باشید به کارشناسی دکتر فیاض بخش به مدت 13 دقیقه.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه انعام هستیم و در این برنامه ادامه آیه 52 و همچنین 53 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. عنایت دارید که در آیه 52 خداوند به پیامبر اکرم امر می‌فرماید که مبادا عده افراد فقیری رو که اطراف تو رو گرفتند و خالصانه سخنان تو رو می‌شنوند و عمل می‌کنند به واسطه ناراحت شدن عده از اغنیای قریش از خود برانی، که اگر این گونه عمل بکنی قطعاً از ظالمین خواهی بود. آیه شریف این گونه بود که فرمود هرگز و هرگز ای پیامبر اون عده از فقرایی رو که پروردگار خودشون رو در صبح و شام میخوانند از خود مران، که اینها خالصانه و برای تحصیل رضای الهی با خدای خود راز و نیاز میکنند. ما علیک من حسابهم من شیء، که نه چیزی از حساب عمل اونها بر عهده توست و ما من حسابک علیهم من شیء، و نه از حساب تو بر اونها چیزی بر عهده اونهاست. فتت رو دهم، پس در نتیجه بخواهی اونها رو از خود طرد بکنی، که در این صورت فتکون من الظالمین.
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
اشاره کردیم که این آیه شریفه از ابعاد مختلف یک دستور اجتماعی برای مبلغین و حتی توانمندان جامعه هست، به این ترتیب که ملاک شرافت در فرهنگ قرآن از یک سو انس با پروردگار و انس با قرآن و از سوی دیگر داشتن قلبی رقیق در پذیرفتن معارف توحیدی است. این مطلب در صدر آیه شریفه به خوبی روشن هست که خداوند هدف اون کسانی را که با خدای خودشون در صبح و شام راز و نیاز می کنند رو یریدون وجهه بیان می فرماید، که یریدون فعل مضارعه و اراده یک فعل قلبی و وجه پروردگار یعنی رضای پروردگار. البته یریدون وجهه به معنای این است که دائما اینها در شب و روز در طلب رضای پروردگارند. این که ما وجه پروردگار رو به معنای رضا معنا کردیم علتش این هست که وجه شیء به معنای اون جهتی است که انسان با اون شی مستقیما روبرو می شود. به عبارت دیگر اون جهتی که جلوه تمام نمای باطن یک شی هست و زیبایی و یا زشتی چیزی رو نشان می دهد وجه اون چیز است که درباره انسان، صورت انسان بیانگر حالات روحی انسانه. خوشحالی، بدحالی، تعجب، غم، قصه، افسردگی یا بشارت، همه اینها معمولاً در اولین عضو انسان که ظاهر می شود در صورت انسان ظاهر می شود. در میان حیوانات و سایر موجودات هم تقریباً مسئله به همین صورته. پس بنابراین وقتی وجه درباره پروردگار که امری مجرد محض است به کار می رود، یعنی اون جهتی که انسان از اون جهت با خداوند روبرو می شود و اون جلوه حق برای اون می شود آنچه که خداوند رو در اون جهت اون فرد می شناسد. بنابراین فقرا که وجه پروردگار اراده می کنند اما در قالب راز و نیاز در صبح و شام، بیانگر این است که اونها خداوند رو دائما در جلوه مقام رضایتمندی ملاقات می کنند و دعا و نیایش می کنند. یعنی آنچه انجام میدن برای این است که اون جهت رضایتمندی پروردگار رو ابتغاء کنند و طلب کنند. به هم دلیل است که معمولا مفسرین در آیات قرآن وجه رب رو یا وجه الله رو یا مثل این آیه شریفه که با ضمیر اضافه شده است رو معنا می کنند به طلب رضای الهی. ای پیامبر، اون کسانی را که در صبح و شام با خدای خودشون دائما راز و نیاز می کنند از خود مران که اینها در این راز و نیاز هیچ گونه قش و قل و ریایی و عجب و تکبری رو مشاهده نمی کنی و تنها و تنها اینها برای طلب رضای الهی عبادت پروردگار رو انجام می دن. یریدون وجهه.
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
نکته دیگه که در آیه شریفه باقی ماند تأکید خداوند در عبادت صبحگاهان و شامگاهانه. این مطلب در آیات متعدد به او اشاره شده است، به خصوص با توجه به اینکه در هنگام بین الطلوعین و همچنین هنگام پایان روز که اصطلاحاً به او بین الغروبین گفته می شود، یعنی میان غروب آفتاب و مغرب شرعی، در روایات هست که ملائکه هم لیلیه و هم ملائکه نهاریه هر دو حضور دارند، یعنی ملائکه‌ای که موظفند اعمال انسان رو در شب ثبت بکنند و همچنین ملائکه‌ای که برای ثبت اعمال انسان در روز حاضر می‌شوند، همه اینها حضور دارند. بنابراین در این دو وقت عبادت خیلی مؤثره و گویی دو برابر در درگاه الهی ثبت می شود و مقبول می شود. مضافاً بر این که اون دو زمان چون زمانی است که انسان با اعمال خودش استغفار می کند و در دعا و نیایش و نمازهای گوناگون گویی طلب مغفرت رو از خداوند می خواهد، در هنگام عبادت بین الطلوعین اگر احیانا گناهی رو در شب مرتکب شده باشد، این گناه پاک می شود و در نتیجه با قلبی پاک روز رو آغاز می کند و همچنین در بین الغروبین که انسان عبادت می کند، گناهان روز از او برداشته می شود به برکت عبادات و استغفارات اون زمان و در نتیجه شب رو با قلبی پاک وارد می شود. این هم یکی دیگه از حکمتهایی که خداوند در این دو زمان بیان می فرماید. مضافاً بر همه اینهایی که اصل عبادت در هنگامی برای انسان مؤثر است و در ملأ اعلا بالا می رود که از خواطر شیطانی پاک باشد. بین الطلوعین یکی از بهترین اوقاتی است که انسان بعد از استراحت شبانه گویی با قلبی آرام و فضا هم فضایی آرام است، انسان با خدای خودش که ریاض و نیاز می کند، خواطر شیطانی به حد اقل می رسد. و همچنین در اون زمان، زمانی است که معمولا افراد گناهکار و انسانهای عادی در استراحت و خوابند و در نتیجه اصولا فضای پاکیزه است برای انس با پروردگار. چنانکه در آیات گوناگون قرآن خداوند صفت مردان بزرگ و شخصیت‌های والا رو با عبادت در این دو زمان ذکر می‌کند. مثلا در سوره مبارکه نور در وصف اولیای الهی که می‌فرماید فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، می‌فرماید اینها صفتشون این است که یسبح له فیها بالقدو والآصال. در این خانه های پاکیزه که انسان های والا مقام زندگی می کنند، در این خانه ها خداوند رو تسبیح می کنند در صبحگاهان و شامگاهان. مضافاً بر همه اینها که اصولاً خداوند در سوره مبارکه اسراء تأکید می فرماید که نمازهای واجب چگونه است، و بعد وقتی نوبت به بیان نماز صبح می رسد می فرماید ان قرآن الفجر کان مشهودا، که قرآن خواندن در بین الطلوعین، عبادت پروردگار در بین الطلوعین، سجده طولانی در بین الطلوعین و خلاصه راز و نیاز با پروردگار در این زمان آنچنان زیباست که گویی مشهود پروردگار و مشهود ملائکه الهی و مشهود ملکوتیان هست که ان قرآن الفجر، یعنی تلاوت قرآن در هنگام بین الطلوعین، مشهود ملأ اعلا قرار می گیرد. پس به این ترتیب آیه شریفه اشاره به تمام این نکاتی که عرض کردم دارد. تا ادامه آیه که در طی برنامه قبل به محضرتون نکات گوناگون اون رو اشاره کردم، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل باعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم.
همراهان قرآنی، آیه 30 سوره مبارکه فصلت می فرماید به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند، فرشتگان الهی بر آنها نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید. در تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 309 آمده بسیارند کسانی که دم از عشق الله میزنند ولی در عمل استقامت ندارند، افرادی سست و ناتوانند که وقتی در برابر طوفان شهوات قرار میگیرند با ایمان وداع کرده و در عمل مشترک میشوند و هنگامی که منافعشان و در عمل مشرک میشوند و هنگامی که منافعشان به خطر میافتد همان ایمان ضعیف و مختصر را نیز از دست می‌دهند. البته نباید فراموش کرد که استقامت همچون عمل صالح میوه درخت ایمان است، زیرا ایمان هنگامی که عمق و نفوذ کافی پیدا کند انسان را دعوت به استقامت خواهد کرد، همان گونه که استقامت در مسیر حق نیز بر عمق ایمان می‌افزاید و این دو تأثیر متقابل دارد. همراه شما شنونده تلاوت آیات 30 تا 46 سوره مبارک فصلت هستیم با صدای استاد شیخ شهات محمد انور به مدت 37 دقیقه.
بسم تفعلوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
ولا تستوي الحسنة